همراهان ارجمند، درود بر شما به تفسیر خبر چهارشنبه شب 28 ماه مه 2008 در ساعت آغازین 9 خرداد ماه 1387 از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. مروری بر آخرین تحولات ایران و منطقه. امروز علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده پیشین برنامه اتمی گروه 5 به علاوه 1 و آژانس رو به پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده اتمی ایران متهم کرد. این در حالی است که مطبوعات اروپا از یافته‌های گزارش آژانس ابراز نگرانی کردند. فاینانشال تایمز دویچلند می نویسه یافته‌های اخیر ترس از مجهز شدن ایران به سلاح اتمی رو افزایش میده. ABC اسپانیا می نویسه جمهوری اسلامی به بازی موش و گربه با جامعه بین المللی دست داده و میان همکاری و مقابله با واشنگتن و اتحادیه اروپا معلق مانده. کوریر دلا سرا پیش بینی میکنه این گزارش مقدمات تحریم های تازه رو فراهم خواهد کرد. کاندولیزا رایس ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم متابعت ایران از خواست جامعه بین المللی گفت راه همکاری برای ایران مشخصه. در حالی که تحولات در لبنان، سوریه و اسرائیل انتظار تغییراتی رو در سیاست خارجی کشورهای منطقه ایجاد کرده، خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس با آیت الله خامنه ای در تهران دیدار کرد و سوریه و ایران توافقنامه دفاعی به امضا رسوندند. عفو بین الملل نیز گزارش سالانه خود را منتشر کرد و در آن وضعیت جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته. جمهوری اسلامی ایران، برمه و چین در این گزارش مورد توجهند. این گزارش به وضعیت حقوق بشر در آمریکا نیز پرداخته است. در برنامه امشب با کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر ببخشید و در لندن همراه با آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار به این رویدادها و تحولات داخلی ایران نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. نظرهاتون رو با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در میون بگذارید. تفسیر خبر چهارشنبه شب. خب با درود به آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن. آقای نوریزاده خوش آمدید به برنامه امشب.
درود به شما دوست عزیز آقای وفا مستقیم، درود به دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان برنامه تفسیر خبر به ویژه ساکنان خانه پدری.
خب با اجازه شما اگر که موافق باشید ابتدا این بار از استودیوی واشنگتن آغاز بکنیم. با درود مجدد به شما آقای دکتر سازگار.
سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بینندگان.
خب اجازه بدید با مسئله مجلس آغاز بکنیم، برای اینکه بحث ها سر ترکیب مجلس، رقابت برای ریاست مجلس به هر حال به یک نتایجی رسیده که قابل بحث و بررسی است. دیروز در برنامه تفسیر خبر آقای ماشاءالله شمس الواعظین حضور داشت، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ایران. اگر موافق باشید بخشی از صحبت ایشون رو میشنویم، شاید بتونه مدخلی باشه به بحث مجلس و بعد تحلیل شما رو توی خواهیم شد.
در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی از دیدگاه همپیمانانشون در اردوی محافظه‌کاران ایران ناکام بوده و نه تنها نتونسته ثباتی را برای ایران ایجاد بکنه، بلکه بحران‌های فزاینده‌ای و در عرصه مسائل داخلی و به ویژه در بخش اقتصاد و اداره و مدیریت مسائل اقتصادی از طریق افزایش تورم، افزایش گرانی‌ها، افزایش بی‌رویه و افزایش لجام گسیخته قیمت مستغلات، در حالی که در بخش‌های زیادی از اروپا و غرب رو به کاهش، در ایران رو به افزایش و رو به افزایش تصاعدیست. همچنین در سیاست بین‌المللی حالا این همپیمانان آمدن از زبان دیگری و با نرمش بیشتری برای مقابله با چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شدن. این به این معنا خواهد بود که این سیاست اصولگرایان و محافظه‌کاران جدید، حالا اگه این عبارت در موردشون صحیح هم باشه، نزدیک خواهد شد آرام آرام به سیاست یا استراتژی یا دکترین اصلاح طلبان در پارلمان که اقلیت ضعیفی رو هم اکنون تشکیل میدن. بنابراین به نظر میرسه که یک اتحاد اعلام نشده، یک همپیمانی اعلام نشده ای میان اصلاح طلبان و اقلیت مجلس در پارلمان و اکثریت محافظه‌کاران آرام یا همراه یا میشه گفت معتدل میانه رو شکل میگیره برای مقابله با سیاست های دولت احمد نژاد در مسائل داخلی و بین المللی.
بخشی از صحبت آقای ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. آقای دکتر سازگارا، برخی صحبت ها بر این بود که انتخابات مجلس هشتم نشون داد که مجلس یک دست شده و گوش به فرمان رهبر خواهد بود و سیاست هایی تند رویانه تر اتخاذ خواهد کرد. تحلیلی که آقای شمس الواعظین میدن این هست که برخی از جناح‌های اصولگرا با سیاست دولت احمدی نژاد موافقت ندارن و ممکنه یک ائتلافی غیر رسمی با حداقل فلسفه اصلاح طلب‌ها صورت بگیره برای اینکه بتونن مقابله بکنن یا وظیفه‌ای که مجلس داره رو انجام بدن و اون به چالش کشیدن سیاست‌های دولت است. شما در این تحولات چه می‌بینید؟
اجازه بدید دو تا چیز از هم دیگه تفکیک بکنیم. یکی درون مجلس و جناح بندیاشه، یکی یه حرف کلیه که من اول از این حرف کلی شروع کنم. ببینید، نمیخوام قانون عام برای انقلاب ها در بیارم، از این پیشگویایی که بعضی جامعه شناسا میکنن نمیخوام بکنم، ولی تقریبا در مطالعه تطبیقی انقلاب ها یک روندی رو شما میتونید مشترک تشخیص بدید. انقلاب ها معمولا با یک سری شعارها و ایدئالگرایی ها به پیروزی میرسن، بعد که اینها به بنبست میرسه، چون اونجور سقف آسمون رو به زمین آوردن معمولا به نتیجه نمیرسه در انقلاب ها، یک دوره اصلاحات پیش میاد. اگر زور انقلابیون با اصلاح طلب ها جوری باشه که انقلابیون بتونن غلبه بکنن دوباره، بعد از یک دوره اصلاحات ما شاهد برگشتن به شعارهای اول انقلاب هستیم. یک دوره، یک چیزی که معمولا حالت یک انقلاب فرهنگی داره، بعد از اون وقت دیگه اون تب عرق میکنه و نوبت به عملگرایی میرسه، پراگماتیزم میرسه. مثلا فرض کنید، حالا به عنوان گذرا بگم، در چین اگر با یک شعارهای ما اومد سر کار، یک دوره وقتی به بنبست رسید امثال چون لاینا میخواستن اصلاحی بکنن، اصلاحاتی بکنن، اما با اون واکنش گنگ آف فور، اون گروه چهار نفره که زن ما در رأسش بود، تند روی ها و برگشتن به شعارهای اول انقلاب و رادیکالیسم، بعد که عرق کرد نوبت عملگرایی رسید و یه دادمی که حرفشون عملگرایی بود. حالا برگردیم انقلاب خودمون، شعارهای انقلاب ما خب به بنبست رسید، ما اصلاحاتمون در واقع میتونیم بگیم دو پاره شد. یه پاره اقتصادیش آقای رفسنجانی میخواست بکنه، یه پارهشو سیاسیش آقای خاتمی میخواست بکنه، ولی مغلوب شد، مقهور شد هر دوی اینها، و نوبت در واقع برگشتن به شعارهای اول انقلاب و به قول مارکس تکرار کمدی اون تراژدی تاریخ بود که از قول هگل نقل میکنه، دوباره برگشت مالمال شد آقای احمدی نژاد. و الان اتفاقی که افتاده این است که اینجور ایدئالگرایی ها و آرمانگرایی ها و شعارهای تند و تیز به شدت عرق کرده، و به نظر من اتفاقی که افتاده این است که گنگ آف فور ما دار دست آقای احمدی نژاد حرفایی رم زده که فوق العاده غیر عقلانی و فوق العاده غیر عاقلانه است و اصولا همه رو مبهوت کرده. این مقدار عرض شود که غیر عاقلانه عمل کردن. در نتیجه شما شک نکنید جهت سیاست ایران به طرف عملگراییه، یعنی هر کسی الان در عرصه سیاست ایران میخواد تو اصولگراها باشه، میخواد تو اصلاح طلبا باشه، میخواد داخل نظام باشه، میخواد بیرون نظام باشه. الان اگر حرف بزنه حرفش از جنس حرف پراگماتیستی عملگرایانه که آقا دو تا چهار تا بعد اینجوری بکنیم، بعد منفعت رو بچسبیم، بعد برنامه ریزی بکنیم، بعد اینطوری کار بکنیم. بنابراین جهت سیاست کشور به این طرف. حالا با این مثلا چارچوب کلی، حالا اگه بریم داخل مجلس بشیم، این رأی‌گیری هایی که شده به نظر من کاملا دیگه ترکیب رو نشون میده. چون در زمان انتخابات، نه اینکه ما یه دموکراسی درست حسابی نداریم، کار به وکیل کشی و این مال منه و اون مال تو و اینا کشید روشن، ولی الان که تو مجلس رأی میدن میشه دقیق فهمید. ببینید جناح خوشخدمتی یا رایحه خوشخدمت آقای احمدی نژاد اینا مدعی بودن 50-51 وکیل دارن، ولی وقتی آقای حسینیان که کاندیدای اخصشون هست 36 تا رأی میاره، باید بپذیریم که طرفداران دولت آقای احمد نژاد 36-37 تا، نه فوقش حالا با غایباش و اینا جمع بزنی احتمالا حدود 40-41 اینا به هر قیمت از دولت دفاع خواهند کرد. آقای باهنر خیلی درس آموزه. آقای باهنر که معروف به اصطلاح به توتیگر پشت پرده، ایشون خیلی
نایب
رئیس دوم شد. یعنی وقتی از آقای ابوترابی کمتر رأی میاره و نشون میده که زیر 100 تا رأی میاره، کاملا نشون میده که مجموع طرفداران دولت و حالا طرفداران دولت دارن میگن که چون به دولت انتقاد کرد ما رأی نمیدیم، ولی بی خود میگن، همش حضورشون رو جمع زدن. آقای باهنر هم وزن 70-80 تایی رو داره، یعنی اینم یک فراکسیونه. قابل پیش بینی است که این 30-40 تا وکیل به اصطلاح اصلاح طلبی که آدمای شاخص سیاسی هم توشون نیستن، طبیعتا اینا با اون مستقلین 60-70 تا وکیل مستقل به سمتی خواهند رفت که سمت انتقاد از دولت خواهد بود. همونجوری که عرض کردم چارچوب کلی سیاست به سمت عملگرایی و در نتیجه انتقاد از دولت آقای احمد نژاد خواهد بود. الان ستاره اقبال اون فراگیر اصولگراها 77-8 تا رسمن وکیل داشتن، آقای لاریجانی کاندیدای اونها بود، در واقع کاملا رو به صعوده، اینها تونستن بقیه هم با خودشون هماهنگ بکنن، بنابراین اکثریت مجلس رو اینها خواهند داشت. طیفی که آقای قالیباف در بیرون، آقای محسن رضایی هست، آقای لاریجانی هست و یک عده آدمایی که دور برشون هستن. وزنای دیگر هم شما بخواید در مجلس اندازه بگیرید، مثلا برای من خیلی درس آموز، وقتی آقای بادامچیان که چهره شاخص هیئت مؤتلف است 20 تا دونه رأی میاره در فراکسیون اصولگراها، کاملا نشون میده که وزن مؤتلفه ای ها هم یک وزن سبکی است در این مجلس. حالا بنابراین من همه اینا رو اگر بخوام بریزم روی هم دیگه، این است که بله، من اینجاشو با حرف آقای شمس البایزین موافقم، این مجلس مجلس منتقدی خواهد شد به دولت آقای احمد نژاد، تحت تاثیر جو عمومی کشور خواهد بود، جو کشور به سمت عملگرایی خواهد رفت. انتخابات رئیس جمهوری که حالا در دورنمای ما از یک سال دیگه است، این وجه غالبش خواهد شد، حرف عاقلانه زدن، آشتی کردن با دنیا و امثال هم. و مجلس هشتم به دولت آقای احمد نژاد سخت، بسیار سختتر خواهد گرفت، برخلاف مجلس هفتم که به نظر من واقعا، حالا این یک جمله رو بگم، در تاریخ حداقل جمهوری اسلامی رامترین و به شاید به تعبیری بدترین مجلس بود، برای اینکه چشمش رو بر بسیاری از بیقانونی‌های دولت آقای احمد نژاد بست و واکنشی از خودش نشون نداد. به نظر من البته به حق هم آقای حداد رو که رئیس اون مجلس بود الان بهش رأی ندادن، کنارش گذاشتن، خارش کردن هم تا حدی، هم برای اینکه خب در این بیزبونی مجلس هفتم نقش رئیسش هم بود و هیئت رئیسش که هیچ کاری نکرد.
خب جالب هست که آقا شمس الوازین هم به همین واژه رام بودن مجلس هفتم اشاره کردن. اما اجازه بدید از آقای نوریزاده این رو بپرسم. آقای دکتر نوریزاده، شخصیت آقای لاریجانی به عنوان حالا رئیس موقت مجلس شورای اسلامی آیا نمایندگی خواهد کرد جامعه روحانیت رو با توجه به اینکه ایشون از قم نماینده شده، یا جامعه اصولگرا و پراگماتیسم تر رو؟
اجازه بدید من در سخنانی که دکتر سازگارا زد یه چند نکته رو اضافه کنم، ضمن اینکه چارچوب ترسیمی که ایشون کرد چارچوب صحیحی است، اما بنده در اینجا عاملی به نام آقای خامنه‌ای رو نادیده دیدم و ایشون اراده ملوکانه در واقع بر این قرار گرفته بود که آقای لاریجانی در ریاست مجلس بماند. خروج ایشون از شورای امنیت ملی به عنوان دبیرش و بقای ایشون به عنوان نماینده رهبر مقدمه‌ای بود بر این ریاست. و بعد از شکست در انتخابات که ایشون نفر آخر شد بعد از آقای مهرعلی زاده، در اینجا ایشون از قم با 75% آرا انتخاب شد، زمین سازی برای ریاستشون، چون به آقای حداد عادل نقش و وعده دیگری داده شده و ایشون درست الان با ناز و خیلی با فروتنی میگوین هنوز تصمیم نگرفتم، اما نامزد ولی فقیه برای ریاست جمهوری آینده فردی از اهل بیت است. حالا اهل بیت سببی هم به هر حال جز اهل بیت است، بنابراین ایشون نقش دیگری خواهد داشت. اما در رابطه با شخص آقای لاریجانی، علارغم اینکه خب مردم همه میشناسن، اجازه بدید من مختصری درباره این کاراکتر و شخصیت بگم. خاندان لاریجانی، خاندان اردشیر لاریجانی، یکی از خاندانهای روحانی است که از عراق به ایران آمد. به این معنا، نه اینکه در عراق بودن عراقی بودن، نه، پدر ایشون که رفته بود به عراق برای درس خوندن، در واقع فرزندان هم حداقل 4 تنشون در عراق به دنیا آمدن، از جمله آقای علی لاریجانی که متولد نجف هست. پدر ایشون اصلا مرد سیاسی نبود، مردی بسیار شوخ‌طبع و روحانی خیلی مطبوع و دلپذیری بود در حوزه و بعید و دور از سیاست. آقازاده ها غیر از آقای محمد جواد که راه به خارج جست و سر از فیزیک اتمی در آورد و از آنجا به سیاست رفت، علی آقا ایشون به دنبال کامپیوتر رفت، یعنی بچه‌ها دنبال حوزه و درس علمی نبودن، ایشون رفت کامپیوتر خوند. بعدم که داماد آقای مطهری شد، به هر حال از اون دریچه وارد حوزه سیاست شد و بعدم دلبسته فلسفه رفت امانوئل کانت رو در دانشگاه خوند. برادران دیگر، محمد باقر رفت دنبال پزشکی، برادر محمد صادق تنها کسی بود که به مجلس یعنی در شورای نگهبان آخوند شد و فاضلشون هم که در کانادا وابسته فرهنگی است. این خانواده، خانواده بسیار سرشناس و قدرتمندی است. آقای لاریجانی از ابتدای ورودش به صحنه در پشت در نشست، یعنی اتاق امنیتی نشست، در سپاه، در دستگاه امنیتی سپاه با همین آقای سردار حاج مرتضی رضایی که برکنارش کردن از جانشین فرمانده کل سپاه، ایشون با هم کار میکردن. و بعد آقای لاریجانی البته در وزارتخونه‌های مختلف در مقام معاونت بود تا زمانی که آقای خامنه‌ای به ایشون مأموریت داد برو و وزارت ارشاد و تطهیر کن از آزاداندیشان، از شاعران، از نویسندگان، از اون فضایی که خاتمی ایجاد کرده، فیلم سازان و غیره. ایشون رفت مأموریتش رو تا حدی انجام داد، اما آن کس که با تبر آمد و زد و ریشه رو قطع کرد آقای میرسلیم بود. در تلویزیون ایشون مدیریت موفقی از نظر کمی داشت، کیفی رو کاری ندارم، تلویزیون رو گسترش داد. این است که نمره وقتی با آقای لاریجانی میدن به عنوان یه مدیر، نمراتی که بهش میگن، میگن آدم عملگرایی است. در تمام طول کارش آدم عملگرایی بوده، پرگماتیک بوده. و الان در این شرایط در مقام ریاست مجلس، یادمان باشد ایشون نماینده خودش یک ائتلافی است از نظامیان که دو گوشه این مثلث ائتلاف، یک سردار قبلیه که الان دبیر مجمع تشریح مصلحت نظام هست، به اصطلاح سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی، و یک طرف سرداری که هنوز لباسهای نظامیش به درخت به جارختی آویزانه و ایشون هم آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران. در این بازی به نظر من این پایگاه قدرت زیادی گرفته و در میان این رأی‌گیری ها که آقای دکتر سازگارا به خوبی وزن میکرد هر کدوم چطور بودن، به نظر میرسد که سپاه، حداقل اون قدرت سپاه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامیش به کنار، اینها در پشت آقای لاریجانی قرار گرفتن. این سوال برای من مطرحه که باید در هفته ها و ماه های آینده این سوال رو پاسخ داد. حال که به نظر میرسد دل آقا با لیلی دیگری است و برای ریاست مجلس ایشون و برای ریاست جمهوری حداد عادل، احمدی نژاد در به عنوان فردی که به نظر میرسد ناکام شود، تنها کسی باشه که بعد از آقای بنی صدر و مرحوم رجایی که ریاست جمهوری رو دوره دوم رو تجربه نمی کند، احمدی نژاد چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به اعتقاد من یه خط سیاه کشتن رو احمدی نژاد که او همینجوری میشینه تسلیم میشه اشتباهه. احمدی نژاد هم در این مدت به هر حال عوامل خودش رو داره، بخشی از عوام دل به او دارن، در درون دستگاه یه عده‌ای از آدمایی که فکر میکنن او راست میگه مافیا هست، دزدی هست و او دلش میخواد با اینا بجنگه، اینا وجود دارن. من بر این باورم مجلسی که قرار عملگرا عمل بکند، در برابر واکنش های رئیس جمهوری که میبیند تناب رو به گردنش نزدیک میکند، به طور قطع واکنش های غیر از آنچه الان به نظر میرسه نشان خواهد داد. به معنای دیگر عملگرایی که ما در انتظارشیم آقای لاریجانی داشته باشه، میتواند به واکنش های بسیار حاد و تند منجر بشه و همونجور که دکتر سازگارا گفت، این مجلس مثل مجلس هفتم تعامل با دولت احمدی نژاد نخواهد کرد. یه جمله بگم تموم کنم. جالب این است که آقای لاریجانی همکنون پیام به خارج رو هم آغاز کرده. پکیج آقای احمدی نژاد این بود: خارجی ها بیاید ضمانت کنید که ما میمونیم، بیاید ضمانت کنید به مقام معظم ولایت کاری ندارید، ما مخلص شما هم هر چی بگید میکنیم، لبنان رو بخواید سر حزب الله رو میدیم، هر جا بخواید ما در اختیارتون، فقط شما تضمین بکنید که به ما کاری ندارید. اگه فردا در ایران مردم به پا خواستن و ما رفتیم 1000 نفر رو کشتیم، گریبان ما رو نگیریم، ما دستمون باز باشه. آقای لاریجانی اما پیام دیگری میدهد. آقای محمد جواد ظریف قرار از شنبه بیان در دانشگاه فلچر در جنوب فرانسه در نزدیک مرز سوئیس ژنو همه ساله یک کنفرانسی داره. در این کنفرانس لابیستای جمهوری اسلامی موفق شدن آقای ظریف رو دعوت کنن. حال نمیدونم میان یا نمیان، ولی ایشون پیامی که داره پیامی است از جانب آقای لاریجانی که غربی ها 1 سال به ما مهلت بدهید، ما بعد از 1 سال رژیمی حرف گوش کن خواهیم بود و بچه های سربزیری خواهیم شد، فقط 1 سال با ما راه بیایید تا از شر احمدی نژاد خلاص شد.
اگر این پیام غیر رسمی باشه، با هم بخشی از پیام رسمی آقای لاریجانی رو گوش میکنیم که در خصوص برنامه اتمی ایران اظهار نظر کرده امروز.
متاسفانه در بندهایی چنان چند پهلو سخن گفتند تا بعد رسانه‌ای گزارش آژانس را غنی کنند که در این 2 روزه شما شاهد جفسازی ها هستید. هرچند چنین روی کرده آژانس مایه تأسف همه کشورهای حق مدار هست، ما توصیه میکنیم از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5+1 پرهیز کنند و اعلام میکنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد و در صورت ادامه این رفتار مجلس هشتم با ورود به پرونده حد و مرز جدیدی برای همکاری با آژانس ایجاد می‌نماید.
صحبت آقای لاریجانی، انتظار آقای دکتر سازگارا از آقای لاریجانی یا مجلس هشتم این بود که کمی از لحن تند در سیاست خارجی کم بکنه. این اولین سخنرانیشون در دومین روز فعالیت مجلس هست. فریبکاری آژانس، پاسکاری مرموزانه پرونده اتمی ایران بین آژانس و تهدید به محدود کردن همکاری با آژانس، چه تحلیلی میکنید؟ چون
در این حدش که حتما آقای لاریجانی واکنش باید نشون بدن، برای این که این چیزی که آژانس انجام داده بسیار تند. گزارش اخیر آژانس، ببینید قصه از اونجا شروع شد که سرویس های اطلاعاتی غربی، معروفه که فرانسوی ها و انگلیس ها بیشتر اطلاعاتی رو به آژانس دادن راجع به فعالیت های نظامی ایران، به خصوص روی کلاهک های به اصطلاح هسته‌ای روی موشک ها، که گفتن به آژانس که شما برو اینا رو هم نگاه کن. آقای البرادعی تزش این است که پارسال همین ماه آگست تابستون پارسال، ماه مرداد پارسال، آقای البرادعی به دنیا گفت که من تا ماه دسامبر با ایران مشکل حل میکنم، فقط ایرانم قول داده همکاری کنیم میریم بررسی میکنیم. این اطلاعات وقتی به آژانس رسید، آژانس اومد ایران بررسی بکنه و سر در بیاره از این مثلا سوالات، لیست مفصل سوالاتی رو به ایران داد که اینا رو من باید تحقیق بکنم. گزارشی که چند روز پیش آژانس منتشر کرد این بود که ایران به هیچ وجه باهاش همکاری نکرده و ابراز نگرانی کرده از فعالیت‌های نظامی. چندین بار در این گزارش آژانس اسم بمب اومده، اسم فعالیت نظامی ایران اومده. بنابراین این برای ایران خب به هر حال خیلی تنده. امروز دیدم واشنگتن پست هم در سر مقاله خودش نوشته بود که دیگه بعدش چی، یعنی واشنگتن پستی که معمولا اینجور تند برخورد نمی کنه با تندی گفته بود که
مقاله آقای برژنسکی رو چاپ کرده بود،
بله چاپ کرده، ولی امروز در مقاله خودش که در واقع موضع روزنامه هست صراحتا مطرح کرده بود که به ایران باید سخت گرفت، برای اینکه دیگه اون چیزی که البرادعی هم گفته بود تموم شد و حتی یه حمله هم البرادعی کرده بود که دیگه حالا ایران همکاری نمیکنه. در این حد که آقای لاریجانی باید که به هر حال احساس خطر بکنه، برای اینکه این کاری که آژانس کرده زمینه ساز، چون تو همین ماه خرداد قطعنامه بعدی مطرح میشه در شورای امنیت، این زمینه ساز تصویب یک قطعنامه چهارم تند و تیزتر علیه ایران خواهد بود به طور قطع. ولی یادمون باشه این آقای لاریجانی کسی است که پشت پرده طرفدار این بود که و هست که ما یه جوری از این بنبست باید بیایم بیرون. ایشون دعواش با آقای احمدی نژاد سر این بود که ما پیشنهاد روسا رو بپذیریم، بیایم مرحله آخر غنی سازی رو ببریم در روسیه تا یه مدتی یا استاپ کنیم، اون به اصطلاح تئوری تایم اوت، ما وایسیم تحریما وایسه، مذاکره کنیم، بالاخره یک جوری از این بنبست بیایم بیرون، در واقع تایتایتش یه جوری غنی سازی رو متوقف کنیم. به نظرم این حرفا رو شما حالا میشنوید از این گوشتون بگیرید از اون گوش در کنید، اینا مصرف داخلی داره، اما در مصرف خارجی این زوری که الان از آژانس اومده وادار به نرمش باید بکنه اگر بخوان عمل گرایی بکنن. من یک نکترم به فرمایش دکتر نورزاده اضافه بکنم، کاملا ایشون درست میگن، نقش آقای خامنه ای نقش عمده ای است در سیاست ایران، اما یادمون باشه آقای خامنه ای هم مثل هر دیکتاتور دیگه ای فکر میکنه که خودش همه تصمیمات رو میگیره، اما ساختاری که دورش به وجود میاد اونها هولش میدن به مسیر تصمیم هایی که بگیره. بنابراین اگر جهت عمومی جامعه به سمت این افتضاحی که احمدی نژاد درست کرده در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و همه ابعاد پس زدن از اینه و عدول کردن از اون ایدئالگرایی های عجیب غریب، این ساختاری که دور آقای خامنه ای الان هست، دستگاه امنیتیش، اطلاعاتیش و غیره، اینا هلش میدن به سمت اینکه ایشون هم رضایت بده به اینکه یک مقدار عملگراتر شد. حالا یک نکته البته هست راجع به دستگاه امنیتی دور ایشون که اگر بمونه برای بحث بعدی که به نظر من تعویض آقای مرتضی رضایی موضوع مهمی است که بعد بهش دقت کنیم.
آقای دکتر نوری زاده، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم برای گزیده خبرها، مطلب رو بعد از گزیده خبرها ادامه خواهیم داد، اما کوتاه واکنش چند ثانیه‌ای شما رو بشنویم حتما.
بله بنده کاملا موافقم، عرض کردم خدمتون که واقعا آقای لاریجانی آمده برای وس کردن، لاریجانی آمده برای اینکه این فصل یا پرانتز احمدی نژاد رو ببنده و پیامش هم به دنیا اینه، کمی مهلت، اندکی صبر، سحر نزدیک است.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه باشید در ادامه صحبت. همین مطلب برنامه هسته‌ای رو در چارچوب تنش‌های سیاسی داخل نظام پیگیری خواهیم کرد. تصفیه‌های وزارت اطلاعات، مطالبی که در خصوص نرخ تورم 30% مطرح شده در بعد سیاسی اون، در این حال به دیدار آقای خامنه‌ای و خالد مشعل اشاره خواهیم کرد و تحولات منطقه و توافقنامه دفاعی سوریه و ایران، و در پایان هم اشاره خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر با توجه به گزارش سالانه عفو بین الملل. اما در این لحظه به دیگر استودیوی صدای آمریکا میریم برای گزیده خبرهای این ساعت. یاسمن اشرفی همکار عزیزم با شما خواهد بود. تفسیر خبر.blogspot.com رو فراموش نکنید.
دیگربار سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر میگوید در خاورمیانه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن به طور گسترده‌ای کماکان مجازات اعدام را اعمال می‌کند. فرانسه محدودیت‌های کار برای کارگران 8 کشور پیشین کمونیست اروپای شرقی را که به اتحادیه اروپا پیوستند لغو کرد. نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهان پایان بخشیدن به خشونت‌ها در دارفور سودان شدند. نمایندگان آمریکا و کره شمالی برای دومین روز به مذاکرات خود ادامه دادند. رهبر جنبش دموکراسی برمه و برنده جایزه صلح نوبل خانم آنگ سان سوچی ششمین سال بازداشت خانگی را آغاز کرد. حاکمان نظامی آن کشور مدت بازداشت وی را 1 سال دیگر تمدید کردند. وزیران خارجه 5 کشور پیرامون قطب شمال در گرینلند گرد آمدند تا در مورد ادعاهای مالکیت بر این سرزمین سرشار از نفت و گاز گفتگو کنند. با سپاس از توجه شما.
ویژه برنامه شباهنگ در نیوزین، پخش مستقیم از موزه خبر، پنجشنبه 9 خرداد ساعت 11 شب تهران. جلوه ها و چالش های آزادی بیان در گفتگوی شفاف و مستقیم میان دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندان در آمریکا و ایران. ویژه برنامه شباهنگ، پخش مستقیم از نیوزین، پنجشنبه 9 خرداد 11 شب تهران.
تفسیر خبر چهارشنبه شب در برنامه امشب کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا با ما هستند که نظرات مستقل خودشون رو با ما و شما در میون میگذارن. چون صحبت از برنامه اتمی ایران بود، آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده، اجازه بدید کوتاه واکنش وزارت امور خارجه رو که دیروز سخنگوی اون اعلام کرد بشنویم و بعد برگردیم به بود سیاسی داخلی ایران و چالش هایی که با اون مواجه هست.
The report, it really speaks for itself more than anything that I could say. It refers to the fact that the Iranians are willfully trying to willfully withholding information about their activities related to potential weaponization. There are a number of different questions out there about the military's involvement in this nuclear program, about Iran's efforts to fabricate hemispheres of uranium, and I'm not sure, other than for a weapon, why you would do that.
وقتی آقای شان مکرمک رو شنیدید که اشاره میکنه گزارش خودش گویای مطلب هست و سوالاتی مطرح شده که جواب داده نشده و اون چه که نشون میده این گزارش این هست که ایران سعی داره به اطلاعاتی رو که میتونه نشون بده برنامه بالقوه نظامی اتمی ایران رو دور نگه داره از دست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سوال ایشون این هست که چرا این برنامه غنی سازی رو پوششی روش گذاشته به دلیل به عقیده ایشون دلیلی جز این که این مصرف نظامی داشته باشه نیست. اما برگردیم به سیاست داخلی، اگر اجازه بدید به لندن بریم و ادامه صحبت آقای دکتر نوری‌زاده رو در این خصوص بشنویم. آقای دکتر نوری‌زاده، اشاره کردید به آفتاب و دولت سحر، بشنویم ببینیم این ماجرا به کجا میره.
اجازه بدید جناب مستقیم، چون به نظر من این مسئله که میخوام بهش اشاره بکنم بسیار اهمیت داره و گویا اینکه در صدای آمریکا شما تا حدود زیادی بهش پرداختید، اما چون این کار یک اقدام انقلابی است به اعتقاد من، من از این مسئله به عنوان مهمترین رویداد هفته گذشته ایران یاد کنم و بعد مختصری بپردازم به آنچه که صحبت از این مسئله شد. ببینید، کاری که آیت الله منتظری کرد با فتوایی که صادر کرد در مورد تعامل با بهائیان یا با دگراندیشان که میتواند ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشه، از دو جهت بسیار مهمه و به نظر من کار ارزشمند این مرجع آزاداندیش اونطور که باید و شاید تقییم یا ارزشیابی نشده. و دیدم مثلا کسی اومد گفت نه آقا ایشون که کاری نیست، یا برگشتن گفتن بله مقدمش ایشون همچنان بهایی ها رو کافر میخواند. اما یادمان باشد از بد و پیدایش آیین بهایی نخستین باره که یک مرجع در مقام آیت الله منتظری با این شجاعت حقوق شهروندی پیروان آیین بهایی رو تأیید میکنه و میگوید وظیفه دولتی است که ادعای اسلامی بودنم داره با این مردم مهربان عمل بکنه و اونا از تمام حقوقشون، حقوق شهروندی برخوردار باشن.
آقای دکتر نورزاده ببخشید، این صحبت های شما بسیار شیرینه، اما برمیگردیم به بحث هسته‌ای با این مقدمه.
میام، نه من الان میگم، من فقط اینو خواستم بگم چون مطمئن بودم وقت نمی کنیم و این کار بزرگ آقای منتظری رو ما از یاد میبریم.
حتما در بخش حقوق بشر بهش دوباره خواهیم پرداخت. اما
در رابطه با اتمی، بله در رابطه با اتمی عرض میکنم، ببینید کاملا آشکاره که جمهوری اسلامی در کنار این ظاهر تأسیسات اتمی در سقند و در نتنز و در عراق و در بوشهر برنامه‌های زیرزمینی و سری هم داره. اون حادثه قطار نیشابور رو هنوز کسانی از یاد نبردن و موارد دیگری که در این زمینه‌ها ایجاد شده، به اضافه اینکه چه آقای دکتر سازگارا اشاره کرد به فرانسه و بریتانیا، به این دلیل بود که دو دانشمند اتمی ایران که در این تشکیلات بودند به فرانسه پناه بردند. و طبیعتاً در طول این سالها مسئله آقای جنرال سرتیب علیرضا عسکری معاون سابق وزارت دفاع اسبق، پناه جستن او و اطلاعات بسیاری که بیرون آمد، عکس برداری های هوایی، شنود گذاشتن، استراق سم، تمام اینا باعث شد نزد غرب اطلاعات نسبتاً جامعی از برنامه پنهان ایران هست. همکنون آشکاره که ایران سایت های زیرزمینی داره. این سایت های زیرزمینی برای این نیست که سانتریفیوژ که 3.5% اورانیوم غنی شده تولید میکنه کار بکنن، بلکه سایت های سمنان، سایت هایی که در تهران هست، در شمال کشور هست، اینا کار دیگری میکنن. بعد آمدن روی تأمل کردن این تشکیلات نظامی ایران، مجتمع شهید باکری، مجتمع شهید باقری، مجتمع پارچین، اینا که دارن موشک تولید میکنن، نحوه کلاهک‌ها به گونه ایست که به نظر میرسد خیالاتی در سر کسانی است که این رؤوس یا این کلاهک‌ها حامل سلاح‌های غیر متعارف باشه یا مواد غیر متعارف که شامل دو گونه مواد هست، اتمی و شیمیایی و میکروبی و بیولوژیک. پس بنابراین این نگرانی رو آقای البرادعی هم در گزارش خودش، گزارش قبلی، اشاره کرده بود نسبت به دل مشغولیش برای تأکید جمهوری اسلامی روی موشک. ایران 15 تا همسایه داره، موشکی که 2500 کیلومتر برد داره نیاز ایران نیست، ایران نیازی به این موشک نداره، ایران باید سپر دفاعی برای آسمانش درست کنه. موشک 2500 و 3000 خیالاتی پشت سرشه و وقتی موشک شهاب 3 در رژه روش نوشته برای نابودی اسرائیل و مقامات جمهوری اسلامی این سخن رو میگویند، پس این دلهره و نگرانی وجود داره. اگر فردا آقایون به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن، میتواند این تهدید جدی بشه. اینه که به نظر من جهان داره به صورت خیلی جدی با این قضیه برخورد میکنه و حرفای آقای سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم در همین زمینه.
بله. خب آقای دکتر سازگارا، شما به وزن کشی سیاسی اشاره کردید، من واژه شما رو قرض میگیرم. اگر که بخوایم نگاه بکنیم به تصفیه های وزارت اطلاعات یا همینطور بیایم به اون چه که در صحنه اقتصاد میگذره، این مطالب هم به شکلی به هر حال به سیاست کلی نظام مربوط میشه که در یک بودش سیاست خارجی مورد تحلیل شما و آقای دکتر نوریزاده قرار گرفت. در وزارت اطلاعات چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، چیزی که به هر حال اونجا اداره بی تابلو، خیلی اخبارش آشکارا نیست، ولی این مقداری که درس کرده، در خبرهای رسمی اومده و در محافل غیر رسمی نیست که تصفیه های سنگینی در وزارت اطلاعات شده و در واقع اون چیزی که به سازمان امنیت موازی معروف بود در دوره آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای برای خودش درست کرد از پاره از عناصر اطلاعات سپاه و پاره از رانده شده های قبلی وزارت اطلاعات و بعضی آدم های داخل زندان اوین و گروه های اینجوری، اون سازمان الان در واقع مثل یک فاتح وزارت اطلاعات رو فتح کرده و خیلی دیروها رو در اونجا کنار گذاشتن و در واقع یک به دست آقای محسنی ژهی یک زیر و بالای حسابی در وزارت اطلاعات شده. به نظر من این روزها اگر کسی به سایت رئیس سابق مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات آقای شهبازی رجوع بکنه، تعجب میکنه که یک کسی در ایران اینطور افشاگری میکنه، با آقای حسینیان میپره، ایشونو نمیدونم اصل و نسبن بهایی مینامه، به استاندار میپره، به زمینخواری میپره. در واقع این واکنشی است که اون بخش قدیمی تر وزارت اطلاعات داره نشون میده به دعواها و تصفیه‌هایی که صورت گرفته. من فکر میکنم کنار گذاشتن آقای مرتضی رضایی که سالها ایشون رئیس اطلاعات سپاه بود، فهمده اطلاعات سپاه بود و در واقع به نوعی پدرخوانده اون سازمان امنیت موازی هم بود و اختلافی که الان پیدا کرد با این باند آقای جعفری و عرض شود که آقای حجازی و اینها و الان رفته کنار، حجازی که الان شد قائم مقام کل سپاه، این هم باز مطلب بسیار مهمیه برای اینکه آقای مرتضی رضایی بسیار با آقای خامنه‌ای نزدیک بود یک موقع و کنار گیریش و کنار رفتنش باز حاکی از فشارهایی است که در واقع دور بر آقای خامنه‌ای داره میاد و دعواهایی است که در اینجا هست. من باز فکر میکنم برگردیم به صحبت قبلی، آقای نوری‌زاده به درستی دست گذاشتن که آقای احمدی نژاد هم نشون داده در این مدت که اتفاقا رئیس جمهوری زیر دندونشون خیلی مزه کرده و دائما هر جایی که صحبت پول آدمای خودشونو میکارن، هر جایی که احتمال قدرت هست سعی میکنن به دست بیارن و حسابی سعی میکنن سفارایی بکنن. یک عده سایت طرفدارم دارن، یک عده روزنامه‌های طرفدارم دارن، به همه میپرن. ولی این کشمکش ها که داستان وزارت اطلاعات رو هم باید بخش از همین کشمکش ها دونست، به نظر من به دلیل اینکه در عرصه کلان جامعه ما دولت یک شکست فاحش خورده، دولت آقای خامنه‌ای یک شکست فاحش خورده. من دائما باید اینو تکرار بکنم برای اینکه همین روزها که میگم ظرف یکی دو ماه آینده، دو سه ماه آینده، من منتظرم که آقای خامنه‌ای به سیاقی که تا الان داشته دستش پشت دولت بکشه کنار و بی‌طرفی اتخاذ بکنه و بگه که بله بندم همین عرض کرده بودم، مردم ناراضیان، سعی کنه که مسئولیت نگیره، خالی بکنه. ایشون این کار کرده. فرق آقای خامنه‌ای با دیکتاتورهای سابق مملکت خودمون و به نظر من تمام دیکتاتورهای دنیا این است که ایشون در همه چی دوست داره دخالت کنه، همه چیز با نظر ایشون انجام شه اما مسئولیت هم نپذیره. زن بلا یغفر و گناه نابخشودنی آقای حداد هم این بود که در دعواهایی که شد چند دفعه پای آقای خامنه‌ای رو آورد وسط و وادار کرد ایشون هم بیاد تو صحنه. اصلا ایشون اینو دوست نداره، دوست داره اون پشت نشسته باشه، جنت مکان، همه چی دخالت کنه، اما هر وقت کار سخت شد دستشون رو تکون میگه بنده نبودم، اینا بره سمت مردم وایسته. به این دلیل به نظر من باید دائما جهت داد به مردم که آنچه که آقای احمدی نژاد کرده پیچیدن نسخه های خامنه‌ای بوده، حاصلش فاجعه شده، حاصلش تورم 30% شده، حاصلش ورشکستگی بانک ها شده، حاصلش سیاست های عجیب غریبی شده مثل ادغام بانک ها در هم و بانک قرض الحسنه درست کردن که اینقدر افتضاحه که خود دولت پس میگیره، ناچار میگن آقا نه مطرح نبوده، در حالی که مطرح بوده، ابلاغ هم کردن.
خبر اعلام شد
بله حاصلش الان چه میدونم انقدر این دولت بی تدبیره که حتی مثلا پودر لباسشویی رو نمیتونه تنظیم کنه. الان در مملکت بحران پودر لباسشویی شما داری مثلا نمیتونه
که شاید البته شوخی شاید میخواستن جلوی پولشویی رو
به هر حال اگه با پودر بشورنش و یعنی ساده ترین کارها رو زمستون سرد میشه دولت توش میمونه، تابستون گرم میشه توش میمونه. الان آب کم میاد چون آب صد دار 6000 مگاوات آب مصرف شده، در واقع 6000 مگاوات ما برق آبی کم خواهیم داشت و هاکذا. بنابراین این دولتی که درسته چنگ خیلی میندازه رو مواضع قدرت و سعی میکنه خودشو تجهیز کنه، پول برسونه به اون حزب رایه خوش خدمتش برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بماند، اما به نظر من این دعواها و کشمکش‌ها که حالا متاسفانه چون مملکت دموکراتیک هم نیست جلوی چشم مردم و مطبوعات آزاد نمیتونن گزارش بکنن، قرار نمیگیره و بنابراین مردم حداقل در واقع اطلاع رسانی بهشون میشه، اما باز هم تکرار میکنم به نظر من جهت کلی به اون سمت خواهد بود که از این به بعد شما شاهد خواهید بود که سیاستمدارایی که در صحنه هستند دائما تکرار خواهند کرد که نه این کار عاقلانه است، اینو بعد انجام بدیم برای اینکه گریز بزنند به قول آقای نوری‌زاده از پرانتز آقای احمدی نژاد که یک جور بازگشت به آرمان‌ها و ایدئال‌هایی بود که عملاً تکرار کمدی در واقع تراژدی انقلابی‌گری بود. یک نکته‌ام در انتهاش عرض می‌کنم، به نظر من اون چیزی که مشکل آقای امثال آقای لاریجانی قالیباف دیگران را حل نخواهد کرد، هزاری هم حرف عملگرایانه بزنند و بخوان که تغییر جهت بدن، یا آقای خامنه‌ای فکر کنه که خیلی خب حال دستشو میشوره میشینه یه کناری، این دفعه یک سری اصلاح طلب در واقع تو جیب خودش رو میندازه جلو و به مردم میفروشه، اما اون چیزی که آقای مستقیم حل نخواهد شد فایده نداره این کارا، ساختار کلی نظامه که با حضور ولایت فقیه مشکلاتش حل نمیشه و ساختاریه که با دنیا پیدا کرده، باید عدول‌های بزرگی بکنه، عقب نشینی های بزرگی بکنه، جام زهرهای بزرگی بخوره و به نظر من مخالفین این نظام رو، نظام فکر میکنه که میتونه مخالفین رو حذف کنه. من یه بارم عرض کردم آنچنان که مخالفین کوبایی سالهاست نگذاشتن که مثلا رابطه آمریکا با دولت کوبا عادی بشه، مخالفین ایرانی اصلا در خارج از ایران کمتر از این دست و پا نداشتن، اجازه ندادند که عادی سازی مثلا روابط امریکا با ایران اتفاق بیفته، به دلیل اینکه نمیشود شما بخش‌های بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو بخواید که از صحنه سیاست بیرون بذارید و بازیشون در واقع ندید و فکر کنید که میتوانید که با انحصار طلبی و پایین بالا کردن‌های محدود میتوانید مسئله حل کنید.
خب این بازیگران داخلی هستن، اجازه بدید بریم به لندن و ببینیم بازیگران منطقه چه کار میکنن. صحبت از آقای خامنه‌ای بسیار شد، آقای دکتر نوری‌زاده، دیدار خالد مشعل با آقای خامنه‌ای در این روزها اتفاق افتاد. لبنان یک شنبه شاید انتخابات بود که آقای متکی در اون مراسم حضور داشت و امروز هم آقای لاریجانی از حزب الله و حماس به عنوان قهرمانان جامعه مسلمین یاد میکنه در منطقه. بشنویم با توافق دفاعی سوریه و ایران، بشنویم تحلیل شما رو با توجه به احاطه شما به اخبار و اوضاع منطقه.
حضورتون عرض کنم دیدار خالد مشعل از ایران در این شرایط خاص، یعنی بعد از اینکه لبنان ظاهرا یک سامانی گرفت و آقای پرزیدنت میشل سلیمان انتخاب شد و مذاکرات سوریه و اسرائیل به طور غیر مستقیم از راه ترکیه الان داره تبدیل به مذاکرات مستقیم میشود و اون به اصطلاح پیشنویسی که بر سر اون بحث خواهد شد یکی از موادش این است که به مخاصمه سوریه و اسرائیل خاتمه خواهد داد، مرزهای سوریه و اسرائیل مرزهای صلح خواهند بود. خب وقتی مرز صلح شد دیگه آقای خالد مشعل از دمشق نمیتونه فعالیت کنه، حزب الله نمیتونه موشک بزنه به اسرائیل و بنابراین جدا شدن سوریه فاجعه برای جمهوری اسلامی است. اینها رو باید با هم پیوند داد، یعنی هم آمدن سپهبد حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه در این وقت به ایران، هم آمدن آقای خالد مشعل، هم اعلام آقای حسن نصرالله در سخنرانی خود سه روز پیش در بیروت که بله اینها میگن من جزء حزب ولایت فقیه ام که منو دست بندازن از شأنم بکنن، من با افتخار میگویم بله من عضو حزب ولایت فقیه ام. و این اعلان از لبنان در شرایطی که آقای متکی هم در اونجا سفر کرده بود و با تمام بازیگران به نوعی خواست گفتگو کنه و دروغی هم جمهوری اسلامی، یعنی خبرگزاری فارس نیوز، دروغی رو نوشت مبنی بر این که آقای جنبلات آمده از آقای متکی عذرخواهی کرده. خبر بزرگ در روزنامه النهار چاپ شده بود، چاپ بیروت، و در تلویزیون‌های لبنان گفته شد که آقای شیبانی سفیر جمهوری اسلامی آقای متکی رو برد پیش جنبلات و گفت این آقایی است که خواستار اخراج من از لبنان شده، و آقای متکی گفت باز هم خواستار اخراجت میشم تا زمانی که کشورت موشک به سرزمین من نفرسته، آن وقت میتوانی بمانی. بنابراین نه عذرخواهی بود نه چیزی. به هر حال آقای خالد مشعل رفت با دو منظور: یک، تأیید مطلق جمهوری اسلامی رو بگیره و از تهران حرف خطرناکی رو عنوان بکنه که مصری‌ها بلافاصله اون رو تهدیدی علیه خود گرفتن و گوش آقای محمود زهار وزیر خارجه پیشین حماس رو پیچوندن که گفت ما اگر دروازه ها به رومون بسته باشه به هر طریقی بدونیم میشکنیم و میریم. یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه از مرز رفح وارد خاک مصر میشیم، که این تهدیدی بود به خصوص از تهران. آقای خالد مشعل با جیب پرپول از تهران رفت. گزارش ها مبنی بر این است که آقای خامنه ای 100 میلیون دلار دیگر از پول مردم ایران، ملت غنی که 9 میلیون نفرش زیر خط فقر هستند و 15 میلیون نفر درست لبه خط فقر، تقدیم کرد به آقای خالد مشعل. آقای ترکمانی هم رفت به تهران که هم خاطر خطیر آقای خامنه ای رو آرام بکنه و مقامات جمهوری اسلامی، که سوریه اگر با اسرائیل صلح بکنه این به ضرر پیمان استراتژیکش با ایران نخواهد بود. اما این یک شوخی بیشتر نیست. وزیر اطلاع رسانی سوریه هم همین حرفو زده بود. خود مقامات سوریه هم گفتن، آقای بشار هم گفته که اسرائیل نمیتواند صلح با پیش شرط با ما بکنه. جولان مال ماست، باید پس بدن. اما همه ما میدانیم، کسانی که با الفبای زبان دیپلماسی آشنا باشن کاملا میدونن، شما وقتی بین دو دولت که با هم 50 سال در حال جنگ بودن صلح میکنن، التزاماتی رو دو طرف میپذیرن که اولینش این است که سوریه اجازه نده از راه ایران موشک بره به لبنان. بعد اگر سوریه قرارداد صلح امضا بکند، بلندی های جولان رو که پس میگیره، منطقه مزارع شبعا و چند تپه استراتژیک که اسرائیلی ها از سوریه گرفتن نه از لبنان ولی متعلق به لبنانه، اونها هم باز خواهد گشت. مسئله اسرای حزب الله نزد اسرائیلی ها به اضافه آقای سمیر قنتار، یک اسیری که 17 سال دست اسرائیلی هاست، این هم داره حل میشه، چون بین آلمان و اسرائیل با واسطه آلمان اسرائیل و حزب الله گفتگو میکنن. پس ما در یک نقطه بسیار حساس در خاورمیانه ایم. رژیم جمهوری اسلامی نگران از صلحی که دارد می آید. اسرائیل با هوشمندی به دنبال گرفتن بهانه ها از حزب الله برای حفظ اسلحه و ادامه حالت جنگی،
من
گرفتن سوریه به عنوان یک حریفی که می تواند باهاش صلح کنه، چون سوریه یک رژیم عقلگرا و پرگماتیک داره. بنابراین به نظر من تمام این نشست ها گفتگوها در تهران نشانه نگرانی بسیار جمهوری اسلامی است که در کیسه رو باز کرده. امروز هم شنیدم سوری ها وعده هایی از تهران گرفتن که خرید اخیرشون رو از روسیه، سلاح های ضد هوایی رو، جمهوری اسلامی چکش رو پرداخت کنه.
آقای دکتر سازگار، خواهش می‌کنم خیلی مختصر اگر واکنش به این
بعد من فقط یه جمله رو به تماشای نورزاده اضافه بکنم. به نظر من تو این صف طولانی که سر ایران کلا میذارن، یکی از گشادترین کلاها رو همیشه سوریه گذاشته و دوباره داره میذاره. ببینید سوریه برخلاف حرفای وزیر دفاعش اینا در تهران که لالای زیر گوش ما میگن که باز پول بگیرن، تا آخرین لحظه هر چی بتونه از ایران پول میگیره و میدوشه ایرانو. اما حرف راست و حرف درست رو نمایندش در سازمان ملل در مصاحبه با بی بی سی زد، که به خبرنگار بی بی سی هفته گذشته وقتی ازش پرسید راجع به ایران، گفت ما خاک اون برام مهمه، منافع ملیمون برامون مهمه، اون کاری رو میکنیم که بهترین نفع ملی رو برامون داشته باشه. نه با ایران، تهران پسرخاله عزیزم، نه با اسرائیل. و به نظر من این کار هر دولت عاقلی هم میکنه. شاید تنها حکومتی در دنیا رو که من سراغ داشته باشم که منافع ملی خودشو قربانی یک سری شعارها و حرفها میکنه حکومت ایران باشه. سوریه مطمئن باشید منم با دکتر نوزاد موافقم، سوریه کاری که خواهد کرد این است که تا اونجا که بتونه زیر گوش ایران لالایی میگه و شعار میده تو تهران، اما همین نفس نشستنش با اسرائیل نقض یکی از شعارهای به اصطلاح محورهای استراتژیک سیاست خارجی ایرانه که میگه اسرائیل بعد محو بشه. اون نشسته با این دولت داره مذاکره میکنه، بنابراین در بدبستون نهایی اون کاری رو میکنه که بیشتر نفع ملی داشته باشه براش و دنبال این است که خاکش رو پس بگیره.
ویژه برنامه شباهنگ در نیوزیم، پخش مستقیم از موزه خبر، پنجشنبه 9 خرداد ساعت 11 شب تهران. جلوه ها و چالش های آزادی بیان در گفتگوی شفاف و مستقیم میان دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندان در آمریکا و ایران. ویژه برنامه شباهنگ، پخش مستقیم از نیوزیم، پنجشنبه 9 خرداد 11 شب تهران.
مطمئن باشید که برنامه فردا، برنامه ویژه شباهنگ رو از دست ندید. اما گزارش عفو بین‌الملل منتشر شد و انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران. من به سرفصل اونها اشاره میکنم: فقدان آزادی بیان، فشار بر مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، سرکوب اقلیت‌ها، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، اعمال شکنجه، مجازات اعدام در ایران ادامه دارد و مسئله سنگسار. اما آقای دکتر نوری‌زاده، شما نگران این بودید که به مسئله مهم فتوای آقای منتظری نرسیم. اگر اجازه بدید من یک سوالی رو از آقای دکتر سازگارا بپرسم و بعد مطلب رو از شما پی میگیریم. آقای دکتر سازگارا، در یکی از بیانیه‌هایی که جامعه بین‌المللی بهائی صادر کرد بعد از این دستگیری اخیر که دستگیری‌ها هم ادامه پیدا کرده، ابراز نگرانی میکنه جامعه بین‌المللی بهائی از بازگشت به کشتارهای دهه 60. شما اون موقع هنوز در قدرت و در سیستم نظام جمهوری اسلامی بودید. آیا این ترس و نگرانی وجود داره به نظر شما؟ بیش از 210 نفر از اونها کشته شد.
بله، من اتفاقا در اون موقع که من اون دهه 60 که میگن اون موقع توی صنعت بودم و آدمم کمتر این چیزا میشنید، اینجا من دنبال کردم، دیدم گزارشا نشون میده که 200 و همین 10 نفر از بهاییان و رهبرانشون خیلی ها کشته شدن در اون سالیان.
حالا فکر میکنید وقت محدود هست، فکر میکنید الان این نگرانی
فکر نمی کنم. نه، برای اینکه اوضاع دنیا به گونه است و موقعیت حکومت ایران به گونه است که دست به چنین کاری بعید بزنن. البته تا به حال در حکومت ایران دیده شده جناح‌های مختلفی هستن که ممکن است که کارهایی رو بکنن که رؤسای بالاتر هم دست پاشون رو بزنن تو پوست گردو. کارهای غیر منتظره ممکنه بشه، ولی جهت کلی به نظر نمیرسه که به اون سبب بشه. ضمن این که به نظر من رهبران بهائیت هم در تمام این سالیان نشون دادن با اون تزی که در سیاست اصلا نمیخوان دخالت کنن جزو اعتقاداتشونه، خیلی عاقلانه رفتار کردن، سعی کردن که دردسری درست نکنن که یه وقت خدای نکرده فاجعه چون ممکنه تو مملکت ما خلق بشه. ببخشید من یک جمله رم اسمای منتظری اومده بگم. به نظر من یک تحول مهمی در دیدگاه آقایون شده و اون بحث، حالا آقای منتظری پیشگام از این جهت، اون بحث سیتیزنشیپ، حق شهروندی به جای تکلیف مداری که زبان دینی زبان تکلیفه، زبان حق داشتن، حقوق داشتن زبان انسان مدرنه. این تحول مهمی است. از این زاویه به نظر من باید به فال نیک گرفت و امید داشت که به اصطلاح گفتمان تبدیل بشه به گفتمان حق مدارانه به جای تکلیف مدارانه.
آقای دکتر نوری‌زاده، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. گفتن اتفاق غیر منتظره ممکنه بیفته، ولی انتخاب منتظری رو شما بفرمایید در 30 ثانیه چه اهمیتی داره؟
ببینید، آقای منتظری به عنوان یک مرجعی که میلیون ها مقلد داره در درون نظام، در درون سپاه، در درون بسیج، یعنی همون نیروهایی که رژیم میتونه تحریک کنه، بریزی خونه بهایی ها رو آتیش بزنید. او به آنها میگوید بهایی نیز مثل هر هموطن دیگر حق شهروندی دارد. اگر من مذهبشو قبول ندارم، حقوق انسانیشو قبول دارم و این فردا میتونه برای همه دیگر اندیشان تعمیم داده.
بسیار سپاسگزارم. در خصوص گزارش عفو بین الملل و موارد متعدد اون، فردا هم در برنامه‌های صدای آمریکا به تفصیل صحبت خواهیم کرد. به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، با سپاس از آقای دکتر محسن سازگارا و سپاس از شما همراهان عزیز. با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در ارتباط باشید تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن بدرود.